أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بحث ما در قاعده عدالت بود. خدمت عزیزه مباحثی رو در تثبیت حکم عدالت بیان داشتیم و اثبات شد در ذیل مباحث که می شود عدالت رو به سان یک مقصد عالی بلکه اعلی المقاصد در نظام تشریعی اسلامی فرض کرد و سپس از این نظریه بحث کردیم که تمام اخبار آحاد در فرضی حجت تلقی می شوند که در تطابق با مقاصد عالی شریعت و از جمله عدالت باشد. و این جهت هیچ حدیثی ولو خبر ثقتن ان ثقتن، خبر عدلن ان عدلن، خبری که متصف به توثیق یا صحت در کلمات فقها، حجت نیست در فرضی که محتوای ناعادلانه ای رو عرضه کند، مدلولی برخلاف عدالت رو در بر داشته باشه و افاده کنه. این نکته ایست که در مباحث قبلی به تفصیل در موردش سخن گفتیم و شاید گمانم این است که میشد قدری کوتاه‌تر، لیکن به جهت اهمیت بحث بنام بر تفصیل مباحث بود. من خدمت عزیزه در جلسه قبل اخبار مربوط به ولد و زنا رو بازخوانی کردم و عرض کردم که این احکام سختگیرانه در باب ولد و زنا که احادیث فراوانی در متون ما دارد با قاعده عدالت خانش نداره، اگر در حوزه عدالت تکوینی است که به هیچ عنوان قابل قبول نیست و اگر در حوزه عدالت تشریعی است به خبر واحد نمیتوان اون رو حجت قلمداد کرد، باید به اخبار متواتر نهایتی یا قرائنی که وثوق آور باشد تمسک جست. این مطلبی است که خدمت عزه مبسوطاً عرض کردیم. با عنایت به این مطلب ما ادامه احادیث رو خدمت عزه بررسی میکنیم. من اینجا خدمتتون در وهله نخست به روایاتی اشاره میکنم که این روایات مربوط به برخی از طوائف آدمیان است. اینها رو از جن میشه مرد یا به طور ژنتیک و جهت سابقه آبا و اجدادی مبتلا به انحراف و فسق میشه مرد و خلاصه از مخالطت و معاملت و مناکحت با اینها نهی میکنند. روایات متعددی است که از حیث تعدد و تکثر قابل اعتناست. دوستان میتوانند به منابع روایی مراجعه کنند. من چند نمونه رو خدمت عزیزه قرائت میکنم. نمونهش کتاب الکافی. از کتاب الکافی میارم که معتبرترین کتاب روایی امامی است. ما 4 کتاب اصلی داریم: الکافی، من لا یحضر، تهذیب و استبصار. بین اینها کافی اقدم و ادق و از حیث اعتبار در رتبه برتر قرار داره. هم خود نویسنده مرحوم کلینی متمرکز بود در نقل احادیث و این جهت دقت خوبی در روایات کتاب او حاکم است، و هم از سایر نویسندگان کتب اربعه که 3 محمدند و بدین سان محمدون 3 خونده می شوند اقدم بود از حیث تاریخی و به نوعی رتبه استادی اونها رو داشت. رو این جهت خیلی از بزرگان ما حتی در بین اصولیون معتقد به حجیت فی نفسه اخبار کتاب کافی هستند، یا لاقل حساب ویژه‌ای و اخبار کتاب کافی باز می‌کنند با قصد نظر از سند روایت در کتاب. ببینید نمونش کتاب الکافی جلد 5 صفحه 158، جلد 5 صفحه 158، حدیث 2: محمد ابن یحیی و غیره. این قسمت حدیث متعدد راوی داره. ان احمد ابن محمد عن علی ابن الحکم امن حدثه. همین تعبیر کافی است برای اینکه حدیث مرسل محسوب بشه. نمیگه چه کسی، نام نمیبره، میگه امن حدثه، حذف نام راوی باعث ارسال. ان ابی ربیع الشامی قال سألت ابا عبدالله فقلت ان عندنا قوما من الاکراد، نزد ما قومی از اکراد هستند. و انهم لا یزالون یجیئون بالبین، همواره واسه فروش واسه معامله میان نزد ما. فنخالطهم، با اونها معاشرت میکنیم. و نبایعهم، باشون معامله میکنیم. قال یا ابر ربی لا تخالطوهم، با اینها مخالطت نکنید. فا این الاکراد حیون من احیاء الجن، طائفه ای از طوائف جن هستند، دسته ای از اقوام جن به حساب میان. کشف الله عنهم الغطاء فلا تخالطوهم، خداوند از اونها پرده برگرفته است، باشون مخالطت نکن. خب طبق این حدیث هر کسی که کرد است جزو اکراد به حساب میاد باید محل معامله و مناکه قرار نگیره. حدیث در این باب متعدد هم هستند، شما همین رو در کتاب وسائل نگاه بکنید، متعدد روایت در باب اکراد میبینید که از کتب دیگر نقل میشه. این یه مطلبی است که حائز اهمیت، این جور احادیث رو میشود محل اعتنا قرار داد. این خلاف عدالت تشریعی است که طائفه ای از آدمیان مستثنا بشند و در موردشون احکام شریعت متفاوت باشه. بله اگر به دلیل قطعی ثابت شد فبه اولا به اخبار آحاد، نمیتوان در باب اکراد حکم متفاوتی داد، مگر اینکه تعبیر ببریم، بگیم مقصود از اکراد معنای غیر از معنای امروزی آن است. مقصود کردها نیستند، آن کسانی که به نام کرد میشناسیم اینها نیستند، مگر تعبیر و توجیه کنیم. باز نمونه دیگر خدمت اعزه، کتاب الکافی جلد 5 صفحه 352، جلد 5 صفحه 352، حدیث دوم. نگاه بکنید حدیث رو. علی ابن ابراهیم عن اسماعیل ابن محمد المکی عن علی ابن الحسین عن عمرو ابن عثمان عن الحسین ابن خالد عمن ذکره، باز همین کافی است که حدیث بشه مرسل. عن ابی ربیع الشامی قال قال لي ابو عبد الله لا تشتري من السودان احدا، از سودان عبد نخر. فان كان لابد فمن النوبه، اگر ناچاری از قبیله نوبه، نوبه زهن قبیله ای بود باشه، قاعدتا طائفه ایست از یکی از بلاد حبش حسب اون چه که در کاورقی چاپای الکافی نسخه اسلامی آمده. فَإِنَّهُمْ مِنَ الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسَوْا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ. اینا از اون طوائفی هستن که در مذمتشون این آیه آمده. در ادامه حدیث هم حالا بعد اشاره میکنه باز به اکراد. وَلَا تَنْكِهُوا مِنَ الْأَكْرَادِ أَحَدًا فَإِنَّهُمْ جِنْسٌ مِنَ الْجِنِّ كَشَفَ عَنْهُمُ الْغِطَاءَ. خب اینجور مزامین برخلاف عدالت تشریعی است. نمی شود این روایات رو در حوزه فقهی محل اهتمام، محل اعتنا قرار داد، خصوصا ذیل احکام الزامی. مثلا تحریم بکنیم مناکحت با اهل سودان رو، یا حتی احکام کراهی غیر الزامی، ده حتی کراهت هم بخواییم فرض بکنیم، این هم باز برخلاف عدالت تشریعی است. آفرین، یکی از توجیهاتی که می شود برشمرد ارشادی بودن. آفرین، ملتزم به ارشادی اگه بشید مشکلی ندارد. مثلا بگید اینها قضایای خارجیه هستن ناظر به اکراد اون مقطع، راجع به سودانی های اون مقطع، مثلا در مقام بیان حکم شرعی نیست که در قالب قضیه حقیقیه بخواهد مطرح باشد، در قالب قضایای خارجیه و در مقام بیان تجارب شهروندی است. میخوان بر حسب تجارب شخصی خود، دوست خود، رفیق خود، مصاحب خود رو برحذر کنند از معامله با اکراد به جهت آفاتی که در معامله با اینهاست. جنبه شرعی نداره. خب اگه این توجیه رو بکنید کاملا مورد قبوله، با عدالت تشریعی اوامر ارشادی دیگر در تضاد و تنافی نیست. با این نحو ارشادی فرض کردن اوامر دیگه هیچ گونه تنافی با عدالت تشریعی نخواهد داشت.
پدری که به پسرش میگه با این خانم ازدواج نکن،
احسن تو، مثل پدری که پسرش توصیه میکنه با این خانواده، با این طائفه، با این مثلا شهر، اهالی این شهر مثلا ازدواج نکن. نمونه دیگر حدیث سوم همین صفحه، جای دوری نمیریم. عدت من اصحابنا عن سهل بن زیاد عن موسی بن جعفر عن عمرو بن سعید عن محمد بن عبدالله الهاشمی ان احمد ابن یوسف ان علی ابن داود الحداد ان ابی عبدالله علیه السلام قال. حالا با قز نظر از سهل ابن زیاد میشه حدیث رو معتبر خواند، صحیح خواند. لا تناکه و زنج و الخزر، دو طائفه از آدمیان رو ذکر میکنه. حالا زنج یا زنج به دو شکل خانده می شود، برخی به فتح خاندن، برخی به کس، زنجی یا زنجی، یکی از اقوام سودانه در واقع. خزر هم خزر ایران رو ظاهرا نمی گند، این اشاره است به یک شکل و فرم خاص، شکل و فرم خاص که چشمهای تنگی داشتند و کوچک، ظاهرا اشاره است به اهالی شرق آسیا، اینجور که پیداست حسب اوصافی که وجود داره، چون دارد که هوا ضیق العین.
جان من زدم تو اینترنت نوشته که یه قومی بودن قبایل نیمه‌پیشنشین با منشأ احتمالاً ترکی پیرو آیین یهود بودن، بعد نوشته که به فارسی به طور خزرها در منابع چینی.
به هر حال اینکه دقیقاً مراد از خزر چیه رفاق مشخص نیست، اینکه دقیقاً مراد از خزر چیه مشخص نیست. از وحدت سیاق مشخص گفت همونطور که زنج یا زنج اشاره به یک طائفه است از طوائف انسانی، خزر هم اشاره است به یک طائفه از طوائف انسانی. بر حسب گفته ابن دریک در جمهرت اللقه، الخزر و زیق العین و سقرها، خزر تنگی چشم و کوچکی چشمه، این معنای خزر است. به نظر میاد والله العالم خزر اشاره است به مردمان شرق آسیا که خب چشمان خاصی دارن، بعضی از رفقای افغانی ما هم از همین چشم ها برخوردارن، هرچی به سمت شرق آسیا بیشتر برید بیشتر میشه این حالت. یا اینکه بعضی از آقایان ادعا میکنن طایفه ای از ترک بودن، حالا هرچه بودنش مهم نیست، مهم این است که یک طایفه ای رو داره استثناء میکنه در حدیث شریف.
ولی خودش قرینه میشه که قضایا خارجی بوده، این خزر اونقدر توی لغت
نیست. آره دیگه، همین که شما دارید تأویل میبرید احادیث رو، همین مقصود ماست که اینها نباید مبنای فتوا قرار داد. لا تناکهو، این نهی مولوی نیست، حسب قاعده هر نهی و هر امری محمول بر مولویت مگر خلافش اثبات بشه. اینجا طبق قاعده حمله بر مولویت نکنید و حکم شرعی استخراج نکنید که لا تناکه و زنج یا زنج و الخزر فإن لهم ارحاما تدل على غیر الوفا. بعد میگه والهند و السند و القند و ليس فيهم نجیب، یعنی القندهار یا قندهار، حالا دو جور تلفظ شده، تلفظ فارسیش قندهاره، تلفظ عربیش بعضن قندهار هست. خلاصه این که اگر فقیه بخواد بر اساس این جور اخبار علیه برخی از نژادها حکم الزامی برداشت بکنه که به شدت منافی قاعده عدالت، حتی اگر حکم غیر الزامی از سنخ کراهت هم بخواهد فتوا دهد، این هم در تنافی با قاعده عدالت نهایت به اون شدت نیست. خدمت عزیزه عرض کردیم که مخالفت با قاعده عدالت جزء مفاهیم مشکک شدت و ضعف میپذیرد. باز نمونه دیگری هم خدمت عزیزه از روایاتی که بر اساس قاعده عدالت نمیتوان بهشون فتوا داد عرض بکنم، به جهت اهمیت بحث قدری بحثمون تطبیقی بشه، دوستان بیشتر در فضای بحث بیان. روایات مهمتری هست که قاعده عدالت اینها رو از اعتبار می اندازد و دیگه از این توجیهاتی دوستان می فرماین اینها ارشادی هستند در موردشون به هیچ عنوان صادق نیست و حتی از حیث سند هم در اوج اتقانند، هم مروی در کتاب کافی هستند و هم اسناد متعدد صحیح دارند، اسناد متعدد صحیح، لیکن به شدت منافی عدالت هستند، در اوج تنافی و عدالت تشریعی به سر میبرند. نمونهش رو نگاه بکنن دوستان من، کتاب الکافی جلد 7 صفحه 301 حدیث 1، الکافی جلد 7 صفحه 301 حدیث 1، محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد و علی ابن ابراهیم هر دو ان ابیه جمیعا ان الحسن ابن محبوب ان هشام ابن سالم ان ابی بصیر ان ابی جعفر علیه السلام قال. حالا بررسی سندی وقت میگیره، اما بهتون بگم این سند رو هر فقیه صحیح میشوره، هر فقیه رجال شناسی تصحیح میکنه بدون تردید، هم قدما و هم متأخران که سبکای اجتهادی گاه دارند و بدین سان با قدما متفاوت در تصحیحات و تضعیفات میشن، جمله این حدیث رو صحیح میشوره. قال سئل عن غلام لم يدرک، ظاهر حدیث این است که این غلام بالغ هم نیست. سئل عن غلام لم يدرک، از غلام پسری که بالغ نشد. حالا بعضی ها توجیه میکنن مقصود پسری است که هنوز به کمال نرسیده، بالغ هست لیکن به کمال نرسیده. و امرأتن، سؤال شد راجع به پسر غیر بالغ یا غیر فرض بکنید کامل، و خانومی و امرأتن که این دو قتلا رجلن خطئن، به اشتباه مردی رو کشتن، خطئن دقت بکنید. فقال، یک کبرا به دست میده امام، ان خطأ المرأة والغلام عمد، خطای زن و غلام عمده، یعنی اگه او به خطا کسی رو کشت قتل عمد به حساب میاد، بعد قصاص شد. فقط مرد است، مرد کامل است که خطای او خطاست، مثلا نهایت دیه ای پای او ثبت میشه. فا این احب اولیاء المقتول ان یقتلوهما قتلوهما، خیلی هم صریح حدیث از حیث سند در اوج اتقان، از حیث دلالت هم در صراحت کامل، از حیث سند علاوه بر صحت سندی که این حدیث و حدیث هم مضمون این حدیث که بعدا خدمت عزیز قرائت میکنم دارد، علاوه بر این در کتاب الکافی آمده، معتبرترین کتب امامی، از حیث دلالت هم کاملا صریح، ان خطأ المرأة والغلام عمد، بعد تأکید میکنه فإن أحب أولياء المقتول أن يقتلوهما قتلوهما و يؤد إلى أولياء الغلام إلى آخر، که حدیث طولانی است، من به جهت ضیق وقت دیگه ادامه‌اش رو نمیخونم. چه میخواد بکنه با این حدیث؟ اصلا دست یک فقیه بیفته بخواد قاعده عدالت رو نادیده بینگارد، میتونه از یه قاعده کلی استخراج کنه، چون حدیث قابلیت ارائه قاعده کلی دارد که خطأ الغلام والمرأت عمد، در هر حوزه ای اینا هر خطایی بکنن عمد پاشون نوشته میشه، مجازات فرد عامد رو خواهند داشت. با کدوم عدالت میخونه جانم؟
مثلا خطری میزنه، ولی آلت که نوعاً کشنده باشه قاعدتا هم حساب میشه،
از همون توجیهات بعد بکنید، از همون توجیهات. ما گفتیم قبلا که طرح لزوماً به معنای نادیده انگاشتن سند، خط کشیدن و حذف از کتب روایی نیست، میتونه توجیه و تأویلی باشد که به هر حال منافاتی با عدالت تشریعی نداشته باشه. حدیث بعدی رو نگاه بکنید، حدیث بعدی ابن محبوب، حدیث تعلیق داره، ادامه سند قبلی است، ان ابی ایوب ان زریس الکناسی، در اوج صحت سند، هیچ مشکلی از حیث صحت نداره، این حدیث هم صحیح محسوب میشه. مثلا صحیح و سند به حساب میاد. از این جهت باز هیچ گونه دغدغه‌ای نیست. سألت ابا عبدالله، حدیث دوم در همین باب کافیه ها، سألت ابا عبدالله، میگه سوال کردم از امام صادق، ان امرأت و عبد قتل رجلا خطئا، فقال ان خطأ المرأة والعبد، اونجا غلام بود اینجا عبد، مثل العمد، فان احب اولیاء المقتول ان يقتلوهما قتلوهما الى آخر. چه باید بکنیم اینها رو؟ حدیث بعدی، حدیث سوم در همین باب، کتاب کافی. جانم سوال دارید؟
میگم قبلی ها رابطه شون با روکه مولا یعلمون چی میشه؟
روکه مولا یعلمون؟
یه فقرش خطره دیگه.
حالا اون عام، این خاصه، واقعا کسی این حدیث حجت بداند نهایت میگه حدیث رفع، حدیث عام، و این حدیث خاصن، خاص بر عام مقدم است. ما من عام من الا وقت خاص، اونش مشکل نداره، تنافیش با امثال حدیث رفع که هر گونه حکمی رو در حالت خطا بر میده، رفع مثلا الخطا و رفع النسیان و رفع و اینجور احادیث، ثابتی خاص و عامی که علما راهکارش رو بلدن چه کنن در اینجور موارد. نکته همینجا بگم، من ندیدم کسی از فقها به دو حدیث قبلی فتوا بده علارغم صحت سند و صراحت دلالت و علارغم وجودش در کتب معروف و معتبر موجود در دسترس علمای امامیه. حتی خود تعبیر مجلسی دوم در کتاب مرآت العقول همین است که این با اجماع فقها نمیخواند که خطای کسی رو پای عمد بنویسیم، حالا خطای زن باشه، غلام باشه، عبد باشه، هر کی. لیکن حدیثی که الان میخوام خدمت عزیزه بخوانم، این حدیث مورد فتواست، یعنی بعضی از فقهاش فتوا دادن در کتاب مبادی تکملت المنهاج خویی به این حدیث و مثل این حدیث فتوا داده شده، راجب آدم کوره و بورو نسبت به سایر افراد متفاوت در امر قصاص قلم داد کرده است. ابن محبوب، باز از حسن ابن محبوب نقل حدیث میکنه، حسن ابن محبوب یک کتاب معروف و مشهوری داره، حالا بخوام بحثای رجالی اینجا مطرح بکنم وقت گرفته میشه، حالا چون اسم حسن ابن محبوب به کرات در سندها آمده اینو عرض بکنم خدمت عزه که ابن محبوب کتاب معروفی داشت که محل اعتناء فقهاء متقدم ما بود، به طوری که دیگه اصلا این کتاب استنادش به حسن ابن محبوب مسلم بود و حتی اگر فقیهی سند خود رو به حسن ابن محبوب ذکر میکرد، اشاره میکرد به این که به چه طریقی به کتاب ابن محبوب متصل شده و از ابن محبوب نقل حدیث میکند، جنبه تشریفاتی داشت، جنبه تشریفاتی، نه جنبه واقعی و حقیقی و اسناددهی معیار در سنجش صحت و سقم حدیث. چون اینقدر کتاب معروف و مشهور بود که نیاز نبود کسی بخواهد سلسله مشایخ خود تا ابن محبوب رو نقل بکنه. خب همین الان هم خود حقیر از طریق مرحوم جد علی الله مقامه الشریف متصل میشن به مرحوم کلینی در کتاب کافی. اگر جای این سند رو از خودم تا کلینی ذکر بکنم، جز جنبه تشریفات نداره، استناد کتاب الکافی به کلینی مسلمه، جای تردیدی نداره. کتاب حسن ابن محبوب بر حسب قرائن عدیدی همچین موقعیتی رو در بین شیعیان یافته بود، اون چنان قطعی الاستناد بود که دیگر نیازی به اسناددهی نبود و هر کسی مثل کلینی در کافی، مثل صدوق در من لا یحضر، یا طوسی در تهذیب از کتاب حسن ابن محبوب نقل روایت بکند کفایت میکنه، دیگه سند او تا حسن نیاز ورسی نداره. این نکته است که باز مزید بر اعتبار این احادیث محسوب میشه، مزید بر اعتبار این احادیثی که از کتاب حسن ابن محبوب به حساب میاد، دیگه نیاز نیست شما سند مثلا فلان فقیه تا حسن ابن محبوب رو ورسی کنید. همین که او شهادت به درد این حدیث رو در کتاب حسن دیده است کفایت میکنه و این کتاب اون چنان محل اعتنا و اجماع فقها بوده است در زمان خود که دیگر کسی بررسی سندی در روایات این کتاب نمیکرد. ابن محبوب عن هشام ابن سالم عن عمار الساباتی عن ابی عبیده، حدیث موثق میشه، هرچند صحیح نیست لیکن موثق میشه از نگاه خیلی از بزرگان. حدیث موثق هم تراز حدیث صحیح قابل اعتناست. به حال عمار ساباتی ابی عبیده ثقه غیر امامی محسوب میشه. سألت ابا جعفر ان اعما فقع این صحیح، فقع یعنی در آورد، کور کرد چشم آدم سالمی را، خودش کور بود، کور دیگری ها. فقع این صحیح متعمدن، در بعضی از نسخه کتاب تعبیر متعمدن رو دارد. از ادامه حدیث هم عمد او کاملا روشن میشه، حتی این متعمدن رو هم در نسخه نداشته باشیم، در ادامه معلومه که راجع به فرض عمد سخن گفته میشه. کوری آمدانه آمد چشم کور دیگر رو در آورد. خب اینجا حکم به طور طبیعی قصاص رو طرفه در مقابل قصاص و نفس، یعنی هر کسی آمدانه چشم دیگری رو از حدقه بیرون بیاورد محکوم به قصاص و طرف است. بعد چشم خود هم اصلا صریح آیه قرآن است، النفس بالنفس، العین بالعین. فقال یا ابا عبیدت این عمد الاعما مثل الخطأ هازا فیه دیت من ماله، عمد کور مثل خطاست. بحثی نیستش که به جهت نابینایی اشتباهاً کور کرده ها، آمدانه کور کرده. هازا فیه دیه، این درش دیه است، از مال خود اعما، من ماله. و این لم یکن له مال و سخاوتمندانه بیت المال اینجا در اختیار قرار میگیره. و این دیته و علی الامام از بیت المال، ولا یبطل حق مسلمن، هیچ حق مسلمانی ضایع نمیشه، که مقصود اون فرد است که کور شده این وسط به واسطه اعما. خب مشابه این حدیث در باب نفس هم هست، قصاص نفس هم هست. نگاه بکنید، من به جهت ضیق وقت خدمت عزه نخوندم، اما یه آره امام در مقام قاعده دارن میگن، بله امام به اون قاعده میگن، فقط شامل قصاص و طرف نیست، قصاص و نفس رو هم در بر میگیره. و روایاتی هم در باب قصاص و نفس ما داریم از اعما، اینجوری خاطرم هست. آی خویی در مبادی تکبیرت المنهاج اصلا در بحث قصاص و نفس به مثل این آیه تمسک میکنند و معتقدند که فرد کور قصاص نمیشه، چون آدم بکشه از جیب خودش داشت میدیم، نداشت از بیت المال.
این عدالت
حالا نهایت چیزی که بگیم تنافی این حدیث با عدالت به شدت احادیث قبلی نیست، تنافی این حدیث با عدالت، چون گفتیم منافات یک حدیث با عدالت شدت و ضعف میگیره، به شدت احادیث قبلی نیست، اما خب به هر حال با عدالت تشریعی سازش ندارد، با عدالت تشریعی نمی سازه، شکی نیست در اینجور قضایا تعارف نده. دوستان نگاه بکنن، من لا یحضره الفقیه جلد 4 صفحه 142، من لا یحضره الفقیه جلد 4 صفحه 142، حدیث 5313، سند شیخ صدوق به علا صحیح، از این جهت هیچ مشکلی نیست، حدیث صحیح محسوب میشه. و روال علا ان محمد الحلبی قال سألت ابا عبدالله ان رجل زرب رأس رجل به معول فسالت عیناه علا خدین و وسب المضروب علا زاربه فقتله، خلاصه کار به مرگ میکشه. توصیف صحنه قتل داره اینجا ذکر میکنه که دیگه خطر ضیق وقت من نمیگم. فقال ابو عبدالله حازانه معتدیان جمیعن فلا علالذی قتل الرجل قودن لانه قتله و هین قتل و هو اعما و الاعما جنایته خطأ. این تیکه محل بحثه. امام فرمایند این شخص قصاص نمیشه چون کور است و کور به هنگام جنایت خاطی به حساب میاد، و الاعما جنایته خطأ تلزم و عاقلته، در اینجا اصلا دیگه از مالش هم دیگه نمیده و وقتی عاقلش میفته. خب این خلاف عدالت تشریعی و تساوی افراد در حکم، تازه این یک فاجعه و هم علیه عدالت پدید میاره، این دست کوران رو در جنایت باز میکنه، در جنایت باز میکنه. اینا نهایت در محکمه محکوم به دیه میشن و اثر بعضی از روایات این دیه به عهده عاقله اونهاست. اگر به عهده خودشون هم باشه خب میتونن اظهار کنن ما مفلسیم، با اثبات فقر و افلاس دیگه از بیت المال داده میشه. اصلا میتونن شبکه های تبهکاری، افراد تبهکار کوران رو استخدام برای قتل کنن خیلی راحت. چه فاجعه‌ای رخ میده، افراد کور استخدام میکنیم برای انجام هر گونه قتلی، پول خوبم میدیم، چون قصاص که نمیشن دیگه هم به عهده عاقل است، ولو اینکه عامدانه همین کارو کرده باشه، به طمع پول هم کرده باشه، حسب اطلاق حدیث اینها معاقب نیستند، مسئولیت که ان ندارند و دستشون باز خواهد بود در هر گونه جنایتی. تو خیلی راحت میتونی هر وقت گیر کردی یک کوری استخدام بکنی، یه زخمی به کسی بزنه، چشمی کور کنه، دستی قطع کنه، مثلا آدمی بکشه. میچه فاجعه انسانی علیه عدالت و قسطی که فلسفه تشریع احکام است بر حسب صریح آیه قرآن پدید خواهد آمد. این جور احادیث از نگاه حقیقی جملگی فاقد اعتبارند و به هیچ کدوم نمیشود فتوا داد، مگر اینکه دلیل قطعی و مفید وثوق باشه که اینجا میشود عدالت تشریعی رو دور زد، به جهت اینکه دلیل ما لزوم رعایت عدالت تشریعی دلیل نقلی قابل تخصیصه. حالا قتل اکراهی قصهش فرق میکنه، واقعا انصافا این در اوقلا فردی که به اختیار اقدام میکند با فردی که به اکراه اقدام میکند متفاوته. اینجا میشود در نظام تشریعی اوقلایی هم فرق دید میان مختار و میان مکره، لذا اخباری که در باب قتل اکراهی هست متفاوته با آره دیگه متفاوت، اخباری که راجع به مکره و حالت اکراه استثناءاتی قائل است متفاوت است با اخباری که راجع به فرض بکنید مرعه، راجع به غلام، راجع به عبد، راجع به کور استثناءاتی قائل. مهم است که این تفاوت در مقیاس عقلایی بتواند مجوز تفاوت در مقام تشریع و قانون گذاری محسوب بشه، این مقتضای عدل باشد که این فرد رو جهت این خصوصیت از احکام متفاوتی بهره مند بشماریم و محکوم به شرایط خاصی مثلا بکنیم، چه شدت داشته باشه حکم او چه خفت اینش مهم نیست. مهم این است که عقلا بر اساس تشخیصی که از برداشتی که از عدالت دارن چنین تبعیضی راجع به او قائل بشن. مثلا بگیم آقا اگر سرقت از سوی مسئول حکومتی باشه جرم سنگین تر، از سوی سایر آحاد باشه سبک تر، یا اگر سرقت از سوی فرد مکره باشه جرمش خفیف تره، از سوی فرد مختار باشه جرم شدید. این خفت و شدت چون قابل توجیه در مقیاس عدالت، و این جهت اینها رو میشه پذیرفت. یکن غیر از این باشه
شاهده
خب بله دیگه این هم هست، نام شواهد عرض ماست. معمولا نظامات و عقلای مبتنی بر اقامه عدل و قسط است، حقیقا در اعصار اخیر، ولی رأی نمیتونه بگیره از آهاد مردم. از یکی از شواهد موافقت و منافرت یک حکم با عدالت بود و نبودش در نظامات و عقلای قرینه است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.